نکته بنیادین این است یا رژیم مذهبی به سیاست ایجاد بی‌ثباتی و پشتیبانی از گروه‌های تندرو ادامه می‌دهد و یا مردم ایران موفق می‌شوند حاکمیت بر کشور و حق تعیین سرنوشت خود را به دست آورند. سناریوی برد برد در صورتی ممکن خواهد شد که در روند مذاکرات اتمی منافع به حق ملت ایران و نه منافع جمهوری اسلامی به عنوان یک فاکتور بنیادین قلمداد شود. تنها گزینه برای دستیابی به راهکار برد برد همکاری و گفت و شنود شفاف با مردم ایران در روند مذاکرات هسته‌ای است. بخشی از نامه سرگشادی شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد قانونی ایران به سران کشورهای 5 به اضافه 1 با بهترین و صمیمانه‌ترین درودها به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند، امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 14 ماه می سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم‌میهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. امروز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در نشست با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس در کمپ دیوید حضور یافت و گفتگوها درباره بحران‌های کنونی در سوریه، یمن و ایران آغاز شد. بر اساس نخستین گزارش‌ها در نشست امروز پیرامون نگرانی‌های عربستان سعودی و دیگر اعضای کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس در ارتباط با دخالت‌های ایران در یمن و مسائل مربوط به توافق اتمی با ایران بحث و گفتگو می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در این نشست رهبران و نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس را در جریان تلاش‌ها جهت رسیدن به توافق اتمی با ایران قرار داد. در همین حال چند قایق گشتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آب‌های خلیج فارس به سوی یک فروند کشتی باری که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرد آتش گشودند. یک مقام آمریکایی ضمن اعلام این خبر که خبرگزاری رویترز آن را مخابره کرده است گفت کشتی باری پس از تیراندازی از سوی قایق‌های کشتی سپاه به طرف آب‌های ساحلی امارات عربی متحده رفت و نیروهای امارات با دخالت خود قایق‌های سپاه پاسداران را وادار به فرار از صحنه کردند. تیراندازی قایق‌های سپاه پاسداران به سوی کشتی سنگاپوری هنگامی روی می‌دهد که یک ناو جنگی در 20 مایلی محل تیراندازی حرکت می‌کرد ولی برای کمک به کشتی باری هیچ گونه دخالتی نکرد. تانکر شناور سنگاپوری در کار حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کند و متعلق به شرکت ترانس پترول است. شرکتی که کشتی‌هایی در نروژ، سوئیس، بلژیک و برمودا دارد و طول آن 180 متر است. منابع خبری گفتند اقدامات غیر مسئولانه سپاه پاسداران در خلیج فارس سرانجام ممکن است دامنه شعله‌های جنگ را به سوی ایران و کشورهای منطقه بکشاند که خطرات آن برای کشور ما سنگین و غیر قابل جبران خواهد بود. این سومین حادثه است که از سوی سپاه پاسداران در خلیج فارس روی می‌دهد. نخست 8 اردیبهشت ماه یک کشتی باربری به نام مسک تیگریز که با پرچم مارشال حرکت می‌کرد توسط سپاه پاسداران توقیف شد و به بهانه بدهی شرکت به شرکت‌های ایرانی کشتی را توقیف کردند. چند دقیقه قبل نیز قایق‌های سپاه پاسداران برای یک فروند شناور تجاری با پرچم آمریکا مزاحمت‌هایی به وجود آوردند. به گزارش منابع خبری در پی تیراندازی به سوی کشتی باری سنگاپوری گارد ساحلی امارات عربی نیز اقدام به مقابله کرد و به سوی قایق‌های سپاه پاسداران آتش گشود. در حالی که فرماندهان سپاه پاسداران از حفاظت ویژه کشتی جمهوری اسلامی به نام ایران شاهد خبر دادند، امروز یک مقام آمریکایی گفت ناوگان نظامی جمهوری اسلامی تا این لحظه از همراهی این کشتی عازم یمن خودداری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع گفت اگر محموله کشتی ایرانی کمک های انسان دوستانه است، باید به سمت آبهای جیبوتی برود و نه آبهای ساحلی یمن. در همین حال دولت تبعیدی یمن که پس از کودتای افراد مسلح حوثی در عربستان حضور دارد، امروز سفیر خود را در تهران فرا خواند. گفته می شود احضار سفیر یمن از تهران به معنای مقدمه قطع مناسبات سیاسی یمن با جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه یمن امروز پنجشنبه با انتشار این گزارش اعلام کرد که دولت یمن در عربستان مستقر شده است و اصرار دارد که کشتی حامل کمک‌های ایران قبل از لنگر انداختن در سواحل یمن باید مورد بازرسی دقیق قرار بگیرد، ولی جمهوری اسلامی مدعی است که هر گونه بازرسی از کشتی باریش غیر قانونی است و آن را نخواهد پذیرفت. در همین حال نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره بازرسی نمایندگان آژانس از تأسیسات نظامی ایران گفت جمهوری اسلامی با نمونه برداری از مناطق مجاور سایت‌های نظامی خود تأسیس بازرسان نگرانی ندارد و در این حال تأکید کرد که ما به آژانس برای بازدید از این سایت‌ها چک سفید نخواهیم داد. در همین حال جمهوری چک اخیراً قرارداد 61 میلیون دلاری جمهوری اسلامی برای خرید تجهیزات قابل استفاده در تأسیسات اتمی ایران را بلوکه کرد و از تراش دلالان برای انتقال فناوری اتمی به ایران جلوگیری نمود. کارشناسان سازمان ملل متحد امروز گفتند جمهوری چک توانست جلوی انجام معامله جمهوری اسلامی را با هدف انتقال محموله بزرگ از فناوری حساس که می توانست در غنی‌سازی اورانیوم کاربرد داشته باشد بگیرد. کارشناسان سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی در ماه ژانویه تلاش کرده است که کمپرسورهایی ساخت یک شرکت آمریکایی در جمهوری چک را که کاربرد دوگانه هم در تجهیزات هسته‌ای و هم غیر هسته‌ای داشتند خریداری کند. ارزش قرارداد 61 میلیون دلار بوده است. و ادامه خبرها. امروز اعتصاب عمومی و سراسری در استان کردستان آغاز شد. گزارش منابع موثق خبری از سنندج حاکی است که مردم استان کردستان، شهرهای سنندج، مهاباد، سقز، بانه در محکوم کردن قتل دختر جوان کرد فریناز خسروانی در مهاباد و سرکوب مردم این شهر در جریان اعتراضات اخیر دست به یک اعتصاب سراسری زدند. کساده و پیشه‌وران تمام مغازه‌ها را تعطیل کردند و کارمندان از حضور در ادارات دولتی و خصوصی خودداری نمودند. عکس‌های انتشار یافته بر روی سایت‌های خبری نشان می‌دهد که سراسر شهر مهاباد خلوت و مغازه‌ها به کلی تعطیل است. سنندج و سردشت و دیگر شهرها نیز مردم به طور یک پارچه دست به اعتصاب زدند. امروز کانون مدافعان حقوق بشر کردستان با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب عمومی در این استان که خواست جوانان و فعالان سیاسی و مدنی بود حمایت کرد و خواستار آزادی تمامی زندانیان و کسانی شد که طی روزهای اخیر در مهاباد و دیگر شهرهای استان کردستان دستگیر و زندانی شدند. همزمان با اعتصاب عمومی در استان کردستان، هزاران تن از معلمان استان در شهر سنندج ظهر امروز پنجشنبه در اعتراض به کمی حقوق و دستمزدهای ناعادلانه و تبعیض در آموزش و پرورش دست به تجمع زدند. این چهارمین تجمع معلمان کردستانی در اعتراض به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و کمی حقوق و دستمزدهایشان است. معلمان سنندج در برابر استانداری کردستان تجمع کردند. یکی از معلمان سنندج امروز به خبرگزاری دولتی ایلنا گفت ما دیگر از وعده های توخالی وزارت آموزش و پرورش خسته شده ایم و با این وعده ها مشکلات ما حل نمی شود. در همین حال گروهی از کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان نیز امروز برای دومین روز متوالی در اعتراض به وضع نابسامان خود، کمی دستمزدها و گرانی های سرسام‌آور و توهین کارفرما به کارگران در برابر فرمانداری اهواز تجمع کردند. کارگران نسبت به احضار ستم از کارگران کارخانه به دستگاه قضایی در مجتمع قدس نیز اعتراض نمودند. کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان پس از تجمع در برابر در ورودی کارخانه راهی دادسرای نظام در بولوار قدس اهواز پیاده روی کردند و علیه کارفرما شکایت نمودند. همزمان گروه دیگر از کارگران در برابر ساختمان استانداری دست به تجمع زدند. در همین حال گزارش ها حاکی است که دیروز در ایستگاه گازی میاهی انفجاری روی داد که دست کم دو کارگر جان باختند. آتش‌نشانی شهرستان اهواز کشته شدن دو کارگر را ناشی از مسمومیت های گازی عنوان کرده است. در همین حال گزارش خبرگزاری دولتی کار ایلنا حاکی است که کارگران کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه سه روز دست از کار کشیدند و روزهای پنجشنبه امروز، جمعه فردا و شنبه را تعطیل کردند. گفته شد که کارگران معترض لوله و نورد صفا در ساوه به صورت نوبتی طی سه روز از اموال کارخانه نگهداری خواهند کرد. بیش از 1000 کارگر کارخانه لوله و نورد در شهرستان ساوه از آغاز اردیبهشت ماه تا کنون در اعتراض و عدم دریافت دست کم 4 ماه حقوقشان دست به اعتصاب زدند. در همین حال صدها تن از کارگران پروژه قطار شهری اهواز 18 روز اعتصاب خود را در اعتراض و عدم دریافت 4 ماه حقوق در برابر در ورودی کارگاه مرکزی برگزار کردند. کارگران میگویند علی‌رغم اعتراضات کارگری هنوز پاسخی از سوی شرکت کیسان درباره مطالبات آنان دریافت نکردند. از سوی دیگر آتنا دائمی فعال مدافع حقوق کودکان کار و خیابانی که 7 قبل دستگیر و زندانی شده است از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست یکی از جنایتکاران در دستگاه قضایی به 7 زندان محکوم شد، در حالی که این دختر جوان در دفاع از حقوق کودکان کار و خیابانی فعالیت می‌کرده است. دستگاه سرکوبگر قضایی او را به اتهامات کلیشه‌ای تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و توانی محکوم به 7 زندان کرده است. در حالی که این مدافع حقوق کودکان محکوم به 7 زندان می‌شود، امروز رئیس مرکز اورژانس اجتماعی کشور طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایلنا گفت در سال گذشته 8664 مورد کودک‌آزاری به ثبت رسیده است. حسین اسدبگی در این مصاحبه گفت در سال 93 از 148000 تماس تلفنی برقرار شده با مرکز 123 در سال گذشته 8664 تماس با موضوع کودک‌آزاری بوده است و افزود تعداد 5175 مورد مربوط به دختران و 3189 مورد نیز مربوط به پسران بوده است. در همین حال بیش از 4000 تن از نیروهای پلیس و انتظامی در جریان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح کشته شدند. این خبر را فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است. چنین آمار قربانیان مواد مخدر در طول 100 اخیر در ایران سابقه نداشته است. علی معیدی فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی امروز گفت اکثر سلاح‌های کشف شده از قاچاقچیان مواد مخدر در ایران از سلاح‌های کشورهای اروپا و ناتو است که امروز شاهدیم در اختیار قاچاقچیان مواد مخدر شرق کشور قرار دارد. پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق اسلامی سپاه پاسداران را متهم به قاچاق کالا و مواد مخدر کرده بود و پاسداران را برادران قاچاقچی توصیف کرد. فرمانده پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت تجارب به ما نشان می‌دهد که این قاچاقچیان مسلح عمدتاً در کنار قاچاق مواد مخدر دست به قاچاق اسلحه و مهمات نیز می‌زنند. وی نگفت که آیا علاوه بر 4000 پلیسی که در زد و خوردها با قاچاقچیان مسلح قربانی شدند، تعداد بالای اعدام قاچاقچیان نیز جز همین آمار است یا خیر. ولی منابع خبری گفتند تا کنون چندین هزار تن نیز در زندان‌ها به اتهام حمل و نقل، نگهداری و یا فروش مواد مخدر به جوخهای اعدام سپرده شدند و بالا بودن رقم اعدام قاچاقچیان در ایران به شدت مورد انتقاد فعالان حقوق بشر در جهان قرار گرفته است. از امروز در ساعت 5 بعد از ظهر در تهران متاسفانه یکی دیگر از جوانان ما در ایستگاه مترو منیریه تهران دست به خودکشی زد. این جوان 35 سال سن داشت. اورژانس تهران گفت که جزئیات اقدام این جوان به خودکشی از سوی عوامل انتظامی، امنیتی و دستگاه‌های زیربط در حال بررسی است. جوان مصدوم به بیمارستان انتقال یافته و حال وی وخیم است. و سرانجام این که پیکر محمدعلی استفانلو، شاعر و مترجم ایرانی، امروز پنجشنبه در قطعه نامآوران به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری‌های دولتی در تهران، در مراسم تشییع جنازه استفانلو جمعی از نویسندگان و هنرمندان و علاقمندان آثار وی از برابر خانه هنرمندان به سوی بهشت زهرا تشییع شد. منابع خبری گفتند به دلیل وجود اختناق و سانسور شدید در ایران هیچ گونه سخنرانی نه در خانه هنرمندان و نه در بهشت زهرا صورت نگرفت و فقط محمود دولت‌آبادی، یکی از نویسندگان، چند کلمه‌ای پیرامون استفانلو صحبت کرد و محمود دعایی، سرپرست روزنامه اطلاعات چاپ تهران، بر پیکر او نماز میت خواند.